درس خارج استاد فاطمی 6/10/1395.
سیدی یزدی رحمت الله تعالی علیه مستحبات و مکروهاتی رو در آداب القاضی و الحاکم مطرح فرمودند در فصل سوم. آخرین مطلبی که می‌فرماید این است که گاهی قاضی اگر بخواد نرم خویی نشون بده، خودش رو آدم بیش از حد متعارف متواضع نشون بده، این خوب نیست. نباید این چنین باشه. حالت اعتدال رو باید حفظ کنه، در این حال که هر کسی از جمله کسی که قاضی شده باید متواضع باشه، متکبر نباشه، خود بزرگ بین نباشه. تواضع بودن خوبه، اما گاهی بعضی از اشخاص ممکنه از حد اعتدال خارج میشن، بیش از حد خودشون رو میخوان کوچک نشون بدن، میخوان متواضع خودشون رو نشون بدن، بیش از حد. حالا این در آدم معمولی خیلی اشکال نداره که خودش رو خیلی خیلی متواضع، اما در قاضی و حاکم شهر بیش از حد اگر خودش رو متواضع نشون بده، عملا اون ابهت قضایی و حکومتی خودش رو از دست میده. در نتیجه نوعاً به قاضی آدمهایی که دلدوز هستن، آدمهایی که متجاوز به حق و حقوق دیگران هستن مراجعه میکنن. ولی اهل نماز شب اون با قاضی چکار داره؟ کار خودش انجام میده، نه به حق کسی تجاوز میکنه، نه میذاره که دیگران به حق او تجاوز کنن در حد امکان. نوعاً ارباب رجوع قاضی کسانی هستن که به نحوی حالت طغیانگری، حالت تجاوز به حق و حقوق دیگران در اونها هست. اینجاست که قاضی نوعی ابهت خاصی باید داشته باشه. یک انسان خیلی با عظمت و با وقار و با ابهت دیده بشه. بیش از حد متعارف اگر نرم خویی نشون بده، منشأ گستاخی انسانهای جسور و متجاوز به حقوق دیگران میشه. ولذا این خوب نیست برای یک قاضی، چون بیش از حد، عرض کردم، بیش از حد متعارف اگر نرم خوب باشه، عملا از قلب انسانها به نحوی افت میکنه، خصوصا دیگه انسانهای گستاخ ازش حساب نمیبرن. و باید در این رابطه قاضی متواضع باشه، تعادل رو حفظ کنه. یک آدم معمولی نیست. آداب قاضی خیلی زیادتر از این مسائل هست که اینجا مطرح کردیم. ولذا اگر کسی در رابطه بخواد کار بکنه، دو مکتوبه از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب ارواح و نافدا وجود داره. یکی همون عهدنامه حضرت به مالک اشتر هست که خیلی وظایف سنگینی به گردن قاضی گذاشته، به اونجا مراجعه بکنه. و همچنین یک مکتوبه ای حضرت داره به رفاعه نوشته، وقتی رفاعه را می فرسته به اهواز به عنوان قاضی و حاکم شرع و استاندار، شرح وظایفی به ایشون حضرت نوشته. هر دوتا در مستدرک الوسائل باب یک از ابواب آداب قاضی حدیث یک و حدیث دو در رابطه مفصلا در رابطه با آداب قاضی مسائل زیادی مطرح شده. همین مقدار 7-8 تا که ما به عنوان مستحبات و مکروهات مطرح کردیم در آداب قاضی، البته اینا هم بحث‌های خوبی بود سیدی یزدی رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. آخرین مسئله که در این فصل سوم سیدی یزدی داره، مسئله چهارم اینه که قاضی باید اهتمام جدی داشته باشه به وضع و حال زندانیان محبوسین، توصیه بده بر اساس موازین شرعی به محبوسین، برای اینکه بالاخره کسی که حالا ولو جرمی مرتکب شده، حالا دستگیر شده، افتاده به زندان، به نحوی در عذاب، نیاز به ترحم هست در حدی که سبب البته گستاخی این شخص نباشه. و همچنین گاهی ممکنه در بین این زندانیان آدم های بیگناهی باشن، توطئه شده، دسیسه بازی شده و خدمت شما عرض کنم کلاه سرش رفته و هست که اخیراً طلبه بنده خدای رو گفته بودن این امانت رو شما از این رو کشف میبرد محل تبلیغ برسونید، قوم فلانجا این آدرس، چون تو غیب نداره، نه اون که مواد مخدر بوده و نه خدا، عملا نزدیک میشه از یک سال و نیم دو سال تا بتونه خودش رو ثابت کنه که او اصلا من نه سر پیازم نه ته پیازم، ایشون گفت خانه ای نمیدونم خاله هم اونجاست یا عمه هم اونجاست که امانتیست به ایشون بدید و بگید شرمنده فلانه ها، همین خدمت شما ارز کنم گرفتار شد. بعد از ارز کردم یک سال و نون دو سال ثبت حکیم بنده خدا واقعا راست گفته که هیچ گونه مقصر نبود. در از شد احیانا فیلم جمله گاهی در بین زندانیان این چین آدم های بیگناهی ممکنه باشه، یا آدم هایی هستن که ممکنه اینقدر سنگین نبوده گناهش، قاضی در تشخیصش اشتباه کرده، به جای مثلا فرض کنید یک سال و نیم زندان به این نوشته 10 سال زندان، خب این عملا به نحوی مظلومه. خوبه که بالاخره به اینا رسیدگی بکنه خدمت شما عرض کنم. و به اضافه اینکه تنها خود اینها نیست، خانواده اینها هست، بستگان اینها هست، ممکن اینا مشکلات جنبی داشته باشن، به اینا رسیدگی بکنه که نگذره در تحت حکومتش اونجایی که مسئولیت داره کسی در رابطه با اون اتهام شده باشه. این آخرین بحث بود در رابطه با آداب القاضی که فصل سوم بود. به فضل الله فصل چهارم را شروع می کنیم. فصل چهارم در اونجاست که بالاخره قاضی چگونه گوش شنوا داشته باشه به دعوای مدعی و منکر، مثلا کجا بشنوه، حق سخن گفتن بده، چی به مدعی چی به منکر. مواردی پیش میاد که اصلا نه قاضی هیچ لازم نیست توجه بکنه و بی خود وقت خودش و دیگران را تلف بکنه. این است که شرایط خاصی وجود داره که مدعی منکر مدعا به چیه، کیفیت دعوا چگونه باید باشه تا قاضی وظیفه داشته باشه، حالت شنوندگی در خودش داشته باشه. اولین چیزی که بر قاضی لازم هست مدعی و منکر رو تلاش بکنه تشخیص بده. خب مدعی و منکر رو چگونه تشخیص بده؟ خب مرجع تشخیص مدعی و منکر یک مسئله عرفی هست، از کیفیت تقریر دعوا میشه فهمید مدعی کیه منکر کیه. کیفیت سخن گفتن دو نفر، کی مدعیه کی منکره. خود قضات عرف خاصی دارن، اینا تشخیص میدن مدعی و کیه، منکر کیه، حکام شرع و اینا. در هر صورت در تشخیص مدعی و منکر ما یک آیه روایت خاصی نداریم که حقیقت شرعی باشه، یک اصطلاح خاصی در شرع باشه، از شارع رسیده باشه، آقا مدعی اینه، منکر اینه. نه، اینطور نیست. یه مسئله عرفی است، چون این از مسائل و موضوعات استنباط شده از شرع نیست، بلکه دعوا و مرافعه و مدعی و منکر و یکی ظالمه یکی مظلومه، یکی حق میگه یکی باطل میگه، این از اون زمانی که حضرت آدم ابوالبشر پا به زمین گذاشته شروع شده. اسلام از مبتکراتش نیست، از مبتکرات اسلام نیست مسئله مدعی و منکر چه باشه. قبل از اسلام هم در زمان دوران جاهلیت هم دعوا میشد، یکی مدعی بود یکی منکر بود. این است که از اسلام وارد نشده، بلکه اسلام وارد شده به یه چنین صحنه‌ای، ولی زا این حقیقت شرعی و متشرعه نداره، یک حقیقت عرفی هست. این چنینه. پس بنابراین حتی تنها مسئله اینها نیست، حتی در عبادات هم که اسلام برای یک تا پرستی اینما خلقت الجن والانس و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که دین توحید است و دین عبودیت هست، حتی عبادات هم از مخترعات اسلام نیست. قبل از اسلام هم عباداتی بوده دیگه، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صیام و صوم و عبادت و اینا بوده، منطق در قالب انحرافی بوده، حتی در بت بینوان بت پرستی، شرک و دوگان پرستی، نمیدونم خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی، انسان پرستی، پرستش و عبادت بود، ولو در حد انحراف. حالا عبادت که چنینه، تا چه اصلا در مسائل روزمره مردمی که دعوا و مدعی و منکر یک مسئله اسلامی نیست، یک مسئله عرفیه. این است که در تشخیص مدعی و منکر عمدتا باید به عرف مراجعه کرد، حالا عرف عام مردم یا عرف خاص حکام و گزار توید. ولی یک حقیقت شرعی نیست ما بریم ببینیم از آیه و روایت چه فهمیده میشه، مدعی کیه، منکر کیه. نه، اینطوری نیست. البته دعوا از دعا اخذ شده، دعا به معنای طلب کردن. خب طلب کردن از جهات مختلف فرق میکنه، در موارد مختلف فرق میکنه، نوع طلب کردن چگونه باشه، چگونه طلب بکنه بشه مدعی، چگونه برخورد بکنه بشه منکر. این است که یک حقیقت شرعی و متشرعی نیست، مسئله عرفی. البته بعد در نظر فقها ها تعریف هایی شده، مثلا سه تا تعریف برای مدعی شده. قبلا هم اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم مدعی کسی است که لو ترکت توره کرد، مدعی هایی کسی است که اگر ترک دعوا و محکمه بکنه توره کرد، ترکش میکنه، میگن خوب بلشونت بره. مثل اینکه من ادعا کردم که آقا این پالتوی که این آقا پوشیده مال منه، بردم دادگاه، خدمت شما ارز کنم، حالا دادگاه میگه که خب آقا شما ادعا دارید که این پالتو مال شماست، این آقا برداشته در این هوای سرد شما رو محروم کرده از این نعمت، شما میگید آقا بگذرد دیگه اصلا ولش کنید، من رفتم واگذار کردم به خدا، تمام شد، رفت دیگه، کسی چیزی نمیتونه بگید، لو ترکت توره. اما شما، من که ادعا میکنم این پالتو مال منه، شما منکر هستید، شما بخواید دادگاه ترک بکنید، قاضی میگه کجا میری؟ پالتو مردم برداشته من میخوای بری؟ باید پاسخگو باشی. منکر ترکی نمیشه، ولی مدعی ترک میشه. مثلا لو ترکت ترک، این تعریفی است که فقها برای مدعی مطرح کردن. یا مدعی کسی است که ادعای او خلاف اصله، اینم تعریف دیگری شده. خب اصل نیست فالتوی که نقاب پوشیده، اصل نیست که هر کسی که چیزی تبریزیایی مسئله دارن، اصل مال کسی است که سوار شده. خب پالتو هم مال کسی است که پوشیده. حالا پالتو شو ایشون پوشیده، من میگم بابا این هم ایو هم نازم پالتو مال من رو کمش میدونه، حالا ببریم محضر دادگاه. خب اینجا بعد در دادگاه و عرف و مردم اینا میگه این خلاف اصله، اصل نیست که پالتو مال اینی که پوشیده. این آقا خلاف اصله ادعاش، باید اثبات کنه. ببینید میتونه اثبات کنه یا نه. خب این تعریف دوم. تعریف دیگری شده که مدعی کسی است که در مقام اثبات یک چیزی هست که به غیر خودش ثابت کنه. مدعی کسی است که در مقام اثبات یه مطلبی است به غیر خودش. مثلا مثال من که ادعا میکنم این پالتو جا پوشیده مال منه، باید اثبات بکنم این مالک بودن خودم را به این پالتو و غاصب بودن اینا را باید ثابت کنم. اینا را تعریف هاییست که شده. در هر صورت ما در تشخیص مدعی و منکر یه مسئله شرعی خصوصی نیست که به آیه مراجعه بکنیم، از آیه کمک بگیریم یا به روایت مراجعه بکنیم. تشخیص مدعی و منکر یه مسئله عرفی است. البته بین قضات و حکام هم چنین چیزهایی مطرحه که تشخیص بدن. در هر صورت نهایتا تشخیص مدعی و منکر به عهده باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف به کی مدعی میگن، به کی منکر میشن. اگر این تعریف هایی که فقها ها گفتن با عرف هماهنگ باشه، فقها و نمر مطلوب قابل قبول. اما اگر نه با عرف هماهنگ نباشه، این تعریفات خیلی به درد نمیخوره. و لذا مرحوم صاحب جواهر هم فرموده که اصلا بعد این تعریف ها یک تعریف هایی نیست که مستند به آیه و روایت باشه و هیچ گونه فایده علمی و عملی هم نداره. بشینیم بحث بکنیم کدوم یک از این تعریف ها خوبه. گاهی مدعی و منکر بر حسب کیفیت بیان دعوا با هم دیگه مختلف میشن. یعنی حتی یکی مدعی میشه یکی منکر میشه، از نظر کیفیت بیان دعوا یکی میشه مدعی یکی میشه منکر. گاهی نه، اصلا هیچ کدوم نه مدعی هست نه منکر، هر دوتا هم مدعی هستن هم منکر. مثلا مدعی و منکر شناخته بشه اونجاییست که کسی بر علیه دیگری چیزی را ادعا میکنه. مثل مثالی که عرض کردم، من ادعا میکنم که این پالتویی که آقا پوشیده، این عبایی که آقا به تن کرده مال من. ادعا احد شیئاً علی غیره، این میشه مدعی. اونم میگه بابا این دروغ میگه، مال من. این کار میکنه، خب معلوم میشه خود به خود ازا مدعی و منکر چیه؟ شناخته شد. یه دفعه نه تداعی میشه. تداعی یعنی هر دو مدعی و منکرن. من میگم این به اصطلاح لپتاپ، این موبایل یا این پالتو، این عبا مال من است، مال این آقا نیست. ایشون هم دوباره همین جمله رو میگه، میگه این مال من است، مال ایشون نیست. خب هر دو تامون یه مال من است و مال اون نیست داریم. اون طرف مقابل هم همینه میگه، این میگن تداعی. اینجا دیگه مدعی و منکر نداره، هر دوتا. این میگه هادا لی و لیس له، طرف مقابل هم میگه لا هادا لی و لیس له، هر دوتا میشن مدعی و منکر. بالاخره در تشخیص مدعی و منکر این اولین وظیفه قاضی است که بالاخره باید به نحوی تشخیص بده. چون البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، تشخیص مدعی و منکر از اول مسائلی است که قاضی باید این رو درست ارزیابی بکنه و بفهمه. انشاءالله آرام آرام باید وارد بشیم به مسائلی تا این راه تشخیص اینا به دست بیاد. مسئله ای را مرحوم سیدی از اینجا عنوان می‌فرمایند که مسئله یک میفرماد یعتبر و فی سماع دعوا امورون، در شنیدن دعوای مدعی اموری معتبر هست که اگر این امور باشه دعوا را آقای قاضی وظیفه داره بشنوه. بعضی از این امور مربوط به مدعی میشه، بعضی از این امور مربوط به منکر میشه، بعضی ها به اصل ادعا میشه، بعض وقتا اصل ادعای اصلی است که اصلا جای شنیدن نداره. مثلا من ادعا میکنم که بخش عمده ای از خلیج فارس مالکیتش با ما، اصل دعوای شنیدنی نیست. یا اساسا کلن جنگله های مازندران گیلان مربوط به ماست، خب اینا یه دعوای است که جای شنیدن نداره، بی خود نه قوه قضاییه باید گوش بده، نه قاضی باید ترتیب اثر بده. بالاخره بعضی ها مربوط به مدعا به، بعضی مربوط به اصل دعواست، بعضی مربوط به مدعی، بعضی مربوط به منکره. اموری را باید بررسی بکنه، تک تک اینها روشن بشه که کجاها باید اگر کسی طرح دعوا کرد قاضی وظیفه داشته باشه که بشنوه. سید یزدی میفرماید اولین چیزی که خدمت شما عرض کنم لازم است، مدعی که میخواد ادعا بکنه باید کمال بلوغ و عقل درش باشه. بنابراین اگر صبی یک ادعایی بکنه سید یزدی میفرماید بی خوده، لازم نیست آقای قاضی ترتیب اثر بده. دیوانه اگر ادعا بکنه لازم نیست ترتیب اثر بده. الکمال و بالبلوغ و العقل، البته کمال عقل لازم هست. بعضی ها ادعا کردن که بداهت عقلی و شرعی این ها هست، خیلی بحث نداره میرسیم، اما کمال بالبلوغ یعنی اگر یه صبی 13-14 سال اومد یه ادعایی کرد، ادعای مظلومیتی کرد و اینها، سید یزدی میفرماید که بله لازم نیست قاضی به او اصلا بشنوه، چون حقی رو قائل نیست. دیگه دلیل سیدی از این نیار برده. برخی از بالاخره بزرگان استدلال‌های کردن، اولین چیزی که گفته شده گفت خوب شد، شک میکنیم اگر صبی ادعایی بکنه دعوایی بکنه واجب از قاضی به حرفش گوش بده ترتیب اثر بده یا نه، شک میکنیم از عدم ترتیب اثر تأسیس اصل میکنه. اصل عدم ترتیب اثر هست، این یک دلیل به اصطلاح.
هم در صبی هم در
نه مجنون بعد میاد برسش، فعلا اصل صبابت صبی بودن آیا میتونه مانع باشه از طرح دعوا؟ من و شما قاضی شدیم، هر کسی که به حد بلوغ نرسیده ادعایی کرد میتونه بگه ما برو پیکارتون صبی هستی، هیچ وظیفه ای من به عنوان قاضی در ادعای شما ندارم. میتونه اینو بگی سیدی از این که بله از کمال و بلوغ اولین شرط مدعی است و الا دعوای او قابل شنیدن نیست و اختلاف نکنید. مطلقا یعنی بزرگ باشه این دعوا، کوچک باشه، ادعای ارضی باشه، مالی باشه، هر چه باشه مطلقا، اون وقت نزدیک به بلوغ باشه، نزدیک به بلوغ نباشه، 13-14 سالشه یا 8 سالشه 9 سالشه فرقی نمیکنه مطلقا. پس دلیلتون چیه؟ سید یزدی نفرمودا اونایی که با ایشون هم نظر هستن یکی همون اصل تأسیس اصل اصلا به ترتب هستن. در بحث شهادت هم خواهیم گفت نه نمیتونه، اونجا اون بحث خواهد آمد. دوم دلیل اجماع هست، اجماعی فقها ها داریم که یلزم ان یکون المدعی بالغن، بالاسم. سومی به خدمت شما عرض کنم روایاتی که در رابطه با سبی هست، غایت روز و امر الغلام حتی یبلغ، نافذ نیست امر غلام و کار غلام تا به حد بلوغ برسه. خب آیا این سه تا دلیل قابل قبول هست؟ به نظر میاد که نه، هر سه دلیل قابل خدش هست، اما اصل عدم ترتب اثر این اصل محکوم به اطلاقات و عموماته. و علی علیه السلام فرمود کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا. حالا من شما قاضی هستیم، صبی 10-12-13 ساله میاد ادعا میکنه که آقای قاضی این آقا من با بچهش بازی میکردم و آمد یه چیز سیلی به من زد، نگاه کن سپر کبود شده، کسی را من ندارم. میتونیم بگیم که اصل عدم ترتب اثره؟ نمیشه گفتیم کنا به ظالمه خصمن ولی مظلومه اونا. به راحتی هم من میتونم بگم آه چرا زده این رو؟ میگه چون بچه هم رو زده بود اذیت کرده بود دیگه، جرم دیگه روشنه، تو چرا زده؟ دوتا بچه هست با هم دوا میکنن، صلح میکنن، آشتی میکنن، دوتا برادر خواهر روزی 10-12 بار با هم دوا میکنن و آشتی میکنن. ما بگیم چون این صبی هست نمیشه، نه اون اصل به درد میخوره نه اجماع به درد میخوره. اصل عدم ترتب اثره. اصل این است که من که قاضی هستم، صبی آمد این چنین مظلومیتی میکرد، آیا به من ترتب اثر دادن لازم است یا لازم نیست؟ اصل عدم ترتب اثره. جوابش همینه. میگیم که اولا این الاسر دلیل و نیس الله دلیل، ما اطلاقات و عموماتی داریم، اطلاقات و عموماتی داریم که هر مظلومی باید میتونه از حق مظلومیت خودش دفاع کنه. یکیش همینه که اونا به ظالم خصمن ولی مظلوم اون اوزن للذین ظلم، چیه آیه شریفه به انهم ظلم ظلم و بند الله لا نصرهم لقدیر. اون للذینه اینجا بالغ اختصاص به بالغ نداره، عامه، هر کسی که مظلوم واقع شد اذن داده شده که فریاد بزنه و این الله لا نصرهم لقدیر. حالا مثلا بچه های غیر بالغ یمنی اگر چنانچه برن در دادگاهی در دنیا پیدا بشه، حقوق بشری، وجدان جهانی به اصطلاح در برابر اینا قرار بگیره، اینا میگن که چون شما به حد بلوغ نرسیدید اصلا حق حرف زدن نداری، حرفی به اثر نباید داد. اینا از این حرف حرف درسته نیست، نه اون اصل به درد میخوره، نه خدمت شما از کنم اون اجماع قابل قبول هست. اطلاقات عموماتی که بر هر مظلومی حق فریاد کشیدن، حق حرف زدن، حق اقامه دلیل کردن خدمت شما از کنم داره. و نظر کردم این یتیمی که این بچه ای که میاد میگه که بعد این آقا من روزن با بچهش دعوا میکردم، چهار تا من اونجا بوده اونا رو هم شاهد آورده. حالا درست این زمان بگیم که چون بالغه از عدم ترتب اثره، اجماع میگه ترتب اثر نباید داد، نمیشه این حرف زد و قبول کرد. روایتی که داشته باشیم، بله روایت اگر روایت صحیح و سندی داشته باشیم، دلالتش روشن باشه که دلالت بکنه قاضی، حکومت حق نداره، هیچ نیازی نیست که در ادعای صبی ترتب اثر بده، ما تعبدن میپذیریم روایت، ولی این چیزی نیست. اون که نقل شد که لا یجوز امر الغلام حتی یبلغ، البته چنین روایت روشنی ما نداریم، بعضی از بزرگان این رو مطرح کردن. فرضاً هم داشته باشیم میتونیم بگیم که این جواب داره، لا یجوز امر الغلام حتی یبلغ، کرده مستقلن اگر غلام یه ادعایی بکنه و بار مالی هم داشته باشه، مستلزم تصرف در اموال باشه، بله این را به غلام میگیم که شما باید ولیت بیان، قیمت بیان، وصیت بیان، که هست بالاخره بهش این چی میگیم. فرزند این چنین کسی را نداره، خب الامامو ولی و من لا ولی نه، شما که قاضی شدی در یه منطقه ای، حالا فرض میگه بچه ای ولی نداره، یتیم قیم نداره، مثلا پدر نداره، عمو نداره، پدرش مرحوم شده، عمو نداره، جد نداره، کسی هم وصی و وکیلش نیست، شما هستی، باید برسی. این است که این به نظر میاد قابل قبول نیست. البته منتها خوب در نزد خیلی از فقها از مسلمات گرفته شده که غلام طرح دعوا بکنه لا یسمعی، قابل قبول نیست. بله؟ بله. خب بحث بعد مثلا ایست جنون. بله اون جنون خدمت شما عرض کنم ضرورت فقهی هست، اگر ضرورت عقلایی هم نباشه ضرورت فقهی هست که کلام مضمون قابل شنیدن نیستون. جنون حرفش نوعاً خدمت شما از روی عقل و درک و اینها نیست، قابل قبول نخواهد. وظیفه داره بررسی بکنه این شخص، برای شواهد رو بررسی بکنه و عرض کردم خصوصا ادعاهایی که سبی بکنه که ازش بوی مظلومیت میاد، بوی بیدفاعی میاد، بوی بیکسی میاد، نمیتونه از خودش دفاع بکنه و مورد تجاوز دیگری قرار گرفته حق و حقوقش، اینجا مسلمن ما نمیتونیم چون سبی هست کل عدم تلقی بکنیم هرگز. این بس کافیه. در رابطه با جنون هم که دیگه خیلی روشنه، بله جنون و مجنون خدمت شما عرض کنم مانع هست و ضرورت فقهی و غلایی وجود داره. در هر صورت این اولین بحثی بود که مرحوم سید یزدی مطرح فرمود که اموری شرط هست در مدعی، از جمله کمال بالبلوغ و العقل. کمال بالبلوغ را به نظر حقیر میاد که جای اشکال و خدشه هست. بله اجماع ما حجت نمیدونیم، اجماع یک دلیل تعبدی نیست، اگر کاشف از قول معصوم نباشه اجماع حجیت نداره. به اضافه این که از کردم این اطلاقات و عموماتی که به هر مظلومی حق حرف زدن و حق دفاع از حق خودش رو میده در برابر این اجماع نمیتونه مقاومت. خب یک صلواتی خط میفرمایید. بله درش نیست، نه مجنون بالاخره به خاطر اینکه جنون درش هست. خب امر دوم، امر دوازدهم، معذرت من الامر ثانی عشر، در بحث مسئله قاعده تجاوز و فراغ بحثی هست بین شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و دیگر فقها. عنوان بحث این است که آیا قاعده تجاوز و فراغ اختصاص داره به اینکه اخلال ان سهمن انجام داده باشه شخص، مثلا کسی که نماز میخونه ان سهمن در جزئی یا در شرطی اخلال داشته باشه، مثلا در سجده است، در رکوع است، شک بکنه که عجب من انگار سهو کردم حمد سوره را نخوندم، یا در سجده است شک میکنه که من انگار سهو کردم رو اختصاص داشته باشه به اخلال عن سهمه، در مقابل اخلال عن عمده که در اونجا دیگه قاعده تجاوز و فراب جاری نمیشه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که نه، حتی اگر ما احتمال بدیم که ان عمدن یک جزئی را ترک کرده باشیم، قاعده تجاوز و فراب جاری میشه، کار را درست میکنه. در حین عمل را نمیگیم، در حین عمل الان من خوب تکبیرت الاحرام را گفتم، بعد وظیفه دارم حمد بخونم، بعد از هم سوره را بخونم، الان که توجه هم دارم عمدن میگم سوره را نمیخوام بخونم، مثلا خیلی ها اصل نماز را نمیخونم، مگه چی شدم؟ حالا تازه خداوند باید تشکر بکنید من نماز دارم میخونم ولی حال و حوصله زیاد ندارم، سوره نمیخوام بخونم. خب این باطله، عمدن داره یک عمل واجب را ترک میکنه. بحث در این نیست، بحث در این است که من مثلا در آخر نمازم در رکعت چهارم مثلا نماز ظهر یا عصر شک میکنم آیا من نکنه ان عمدن سوره را نخوندم، اینجا قاعده تجاوز و فراب جاری میشه یا جاری نمیشه؟ شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه میفرماید که میشه، بله دیگه، اما وقت از رکعت آخرم شک میکنم که نکنه ان عمدن من سوره را نخوندم، آیا میتونیم قاعده تجاوز و فرار را جاری بکنیم؟ شیخ اعظم رحمت الله تعالی میفرماید که بله چه اشکال داره. پس بنابراین قاعده تجاوز و فرار اختصاص به اخلال عن سهو نداره، چه اخلال عن سهو چه اخلال عن عمدن هر دو تا را میگیره. من تو عرض کردم اون اخلال عن عمدن رو باید اینچنین درست کنیم، مثلا آخر نفر رکعت سوم رکعت چهارم شک بکنه نکنه من عمدن من سوره را نخوندم، عمدن رکوع را نخوندم، شک میکنید شما؟ آفرین، این هم یک راه همینه. بله، حتی احتمال بودی که اصلا عمدن نخوندم، میتونیم قاعده تجاوز بفرم چون یقین نداره ها. اگر یقین پیدا بکنه، ببینید رکوع را از ارکان دیگه چه عمدن چه سهوًا به هر عنوان ترک بشه، یقین پیدا بکنه که باطل عمله. اما در رکعت سوم یا چهارم میگه من شک کردم اصلا رکوع را انجام دادم یا نه، شک کردم در رکعت سوم و چهارم میگه شک میکردم در رکعت اول یا دوم رکوع را انجام دادم یا نه. خب این دو جوره، ان سهوین ممکن انجام نداده باشم، قاعده تجاوز و فراب کمک میکنه، مشکل چیه؟ حل. حالا احتمال میدم اصلا هم عمدن نخوندم، میتونیم قاعده تجاوز و فراب را جاری بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری میفرمادید فرقی نمیکنه، شما اگر بعداً شکی در یک واجب قبلی جزء قبلی کردید، چه این ترکتون اخلالتون مستندش اخلال عن سهو باشه یا احتمال میدید اخلال عن عمد باشه، احتمال میدید اخلال عن عمد باشه، باره دیگه نه اختلال ایجاد کردن به جا نیاوردن، اخلال یعنی به جا نیاوردن. در فرائد و رسول یعنی رسائل صفحه 413 مرحوم شیخ چنین مسئله فرمونده، ایشون میفرماید که خب شما قانون قاعده تجاوز و فراب اینه که هو و هین مثلا یعملو از کرو منهو هینه یشکو. درسته؟ اساس قاعده تجاوز و فرام اینه دیگه، هو و هینه یفعل از کرو منهو هینه چی؟ یشک. خب این فرق نمی کنه چه این شخص اخلال ان سهمن بکنه چه اخلال ان عمدن بکنه، این قاعده اینجا جاری میشه. حضرت فرمودید چون ترک اگر سهون باشه، خب جواب میدیم که اعتنا نکن، چون هین عمل ذکر و تذکر قوی تر از الانه. درست میشه. اگر عمدن باشه باز قاعده تزاوض رو جاری میکنیم. چرا؟ میگیم شما وقتی که اعمال رو انجام میدادی دوست داشتی طوری انجام بدی که فارغ الذمه بشی. حضرت فرمودی الان که احتمال میدی عمدن من رکوع یا سوره را انجام ندادم، این احتمالت بی خوده، چون تو در اون زمانی که میخواستی انجام بدی میخواستی چطور انجام بدی؟ فارغ الذمه بشی. پس بنابراین عمدن تعریف نکردی انشاءالله، این احتمالت احتمال بی خودیه. الان که احتمال میدی نکنه عمدن ترک کردم، نه بی خود این احتماله، چون در حین عمل میخوای طوری عمل را شروع کرده بودی که چکار بکنی؟ طوری انجام بدی که فارغ الذمه باشی. مگر مرض داشتی عمدن ترک بکنی؟ این احتمال را اعتنا چیه؟ بگی نکن. پس بنابراین شیخ میگه با این بیان چه اخلال ان سهون چه اخلال ان عمدن، هر دوتا را چیه؟ میگیره قاعده تجاوز و فرار. منتها اخلال ان سهون را با یه چیز حل کردی در حین عمل، ذکر و التفات و تذکر توجهش بیشتر از این شکه، دو سه دقیقه پیشون انجام داد، الان شک میکنه سهون انجام دادم یا ندادم. خب اون زمان تذکرش بیشتر از الان بود. و هین یفعل کان اذکر هین یشد. اما مسئله اخلال عمدی میگیم خب ایشون طوری دوست داره عمل را من البد و الختم انجام بده که فارغ الذمه باشه. عمدن اگر یک چیزی رو ترک کنه که فارغ الذمه نمیشه. پس بنابراین این که در آخر عمل شما احتمال میدی اصلا من عمدن سوره را نخونده باشم، در بین احتمال شما ارزش قائل نشی، چون از اول وقتی عمل را آمدی رو به قبله استادی از شما میپرسیدن چطور میخوای عمل انجام بدی، چی جواب میدادی؟ جواب میدادی که طوری میخوام انجام بدم که خودم راحت کنم دیگه، فارغ الذمه باشم. بس این با عمدن ترک کردن نمیسازه. حالا که در آخر نمازه، مثلا اواخر رکعت چهارمه، احتمال میده در اول رکعت من عمدن رکوع را انجام ندادم یا عمدن سوره را نخوندم، این احتمال عاقلانه نیست. تجاوز و فراغ میگه به اون شب انجام داد. پس بنابراین هر دو تا را شامل بشه. این بیان مرحوم شیخ انصاری است. به ایشون اشکال شده که نه، قاعده تجاوز و فراغ اخلال ان سهمین را درست میکنه، به خاطر همون که هو و هین یفعلو از کرمین هو هین یشکو. اما اخلال ان عمدن را قاعده تجاوز و فراغ زورش نمیرسه. چرا؟ چون اینجا دیگه بحث نسیان و تذکر نیست، بحث عمدن انجام ندادنه. خب خیلی ها عمدن اصلا کل نماز را انجام نمیدن، چه اصل نماز، چه فرع نماز، چه رکن نماز، چه واجبات، چه مستحبات. قاعده تجاوز دیگه اینجا ها دیگه کاربرد نداره. قاعده تجاوز فقط ان سهمینن، اگر چنانچه شک بکنه که آیا ان سهم کردم انجام دادم یا ندادم، هاهی هو و هینه یفعل از کرمین هو هینه یشک، به داد ما میرسه، مشکل را حل میکنه. اما شما میگید نه خیر، هر کسی که کاری را انجام میده میخواد فارغ الذمه باشه، نه خیلی ها متوجه هم هستن اصلا اصل نماز انجام نمیدن، پاس رسد فرع نماز رو، و لذا اگر ایشون احتمال بده عمدن فلان عمل را انجام ندادن، قاعده تجاوز و خلاف اونجا را نمیگیره، حتی احتمالش هم نمیگیره. ولذا اگر چنانچه احتمال بده عمدن من این رو انجام ندادم، قاعده تجاوز و خلاف زورش نمیرسه اینو درست کنه، مگر اینکه به یک قواعد دیگر ما مراجعه کنیم. قواعد دیگر مثل این که الان که فرض کنید یک ساعت و نیم دو ساعت مونده به غروب آفتاب فرضاً، من نمازی که میخونم در آخر نمازم احتمال میدم رکوع رو عمدن انجام ندادم، چنین احتمال میدم، ولی با همین احتمال نمازم رو تمام کردم، همچنان این احتمال سر جای خودش هست، خب وقت هست بلن که نمازت رو دوباره بکنم، واجب است دوباره به جا بیاد، وقت هست دیگه، یعنی نمیدونی عملا شما فارغ الذهن هستی یا نه، اشتغال و یقینی اصلا فراغ از یقین بلند که نمازت انجام بشه. اگر نه بعد از غروب آفتاب چنین احتمال میدم، نه بعد از غروب آفتاب اصلی نست که اعمالی که انجام شده درست بوده، ولذا اگر شک در داخل وقت باشه یک وظیفه از فایده اشتغال میگه اشتغال رو یقینی از درد فراغ هم یقینی، حالا که شما احتمال میدی عمدن رکوع را یا عمدن سوره را نخوندی، شاید این احتمالت درست باشه، و وقت که هست اشتغال رو یقینی از درد بلنج نماز رو مگه میمیری تا رکت نماز رو. اما اگر نه بعد از آنی که وقت خارج شد، اینجا شما شک میکنه آیا من عمدن با رکوع انجام دادم یا ندادم، چون شک بعد از وقته، در نتیجه شک میکنی که اصلا شما آیا این نماز قضا شده یا نه، اصلا نفس که قضا نشده دیگه، قاعده اشتغال بعد از وقت را چیه؟ نمیگیره، چون زمانی شما قضا بگردن واجبه که خوب صدق بکنه، اقز مافات کمافات درست بشه، اینجا شما فقط احتمالشو میدید، با احتمال عنوان فوت درست میشه یا نمیشه؟ نمیشه. زمانی وجوب قضا بگردن من شما میاد که اقز مافات، اگر مافات هم محرز باشه، اینجا محرز نیست و نزا هیچونه چیزی بگردن. بنابراین به مرحوم شیخون الانصاری رضوان الله تعالی علیه باید این حرف رو بزنیم، شیخ انصاری باید این حرف رو بزنیم که قاعده تجاوز و فراغ عن سهو را به خاطر اون از کر بودن درست میکنه، اما شما میخواهید یه چیز دیگه هم بیاره که آقا هر کسی کاری که انجام میده میخواد طوری انجام بده که فارغ الذمه باشه، میگیم نه این طوری نیست. خیلی ها هستن که با این که میدانن متوجهن که باید فارغ الذمه باشن، ولی اصلا به فکر نماز خوندن نمیفتن، کسی از مردم اینطوری هستن، بلکه اکثرشون اینطوری هستن. بنده خدا میگه ما در سفر جایی میخواستیم بریم، در اتوبوس بودیم و پیاده شدیم برای نماز، فقط میگه من پیاده شدم و خانوادم و یه نفر سوم، 45-50 نفر بود، بقیه هیچ کس نماز نخوندن. ناراحت بود که میگفت خدمت شما از کنم اکثریت جامعه این چیز نشوند، حالا کار ندارم با این اعمال و این چیز سال، ولی خب اینو نمیتونیم بگیم شخص میخواد خودشو فارغ الذمه بکنه، نه، خیلی ها عمدن نمیخواد خودشونو فارغ الذمه بکنن. در هر صورت قاعده تجاوز و فراغ اخلال ان عمدن را، احتمال اخلال ان عمدن را نمیگیره، احتمال اخلال ان سهوین رو میگیره و میشه جاری کرد. باید اون رو از قواعد دیگر و از ادله دیگر استفاده کرد. امر ثالث یه بحث دیگری هست، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
این حرف شیخ بله این داشت درسته، ولی آیا میتونیم با قاعده تجاوز و فراغ درست کنیم این رو؟ بحث سر این است.
کجا من جزوه رو تقریبا